بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه 64 هدایه رو شروع میکنیم. سوال های درس 63 رو داریم، صفحه 191. اسئلتون: ما هو اعراب جملت تعالی فی العبارت تالیه؟ جمله تعالی یعنی بلند مرتبه است، خداوند متعال در این آیه، در این عبارت. عبارتی رو از کتاب آورده که جمله راجب جمله معترضه هست، البته نه از این کتاب، از کتاب دیگری، یا خود ایشون عبارت رو دارن. الجمله المعترضه من الجمل التي لا محل لها من الاعراب. جمله معترضه از جمله هایی است که این الجمله المعترضه مبتدا است، معترضه صفت جمله است، جمله هم مبتدا است، و خبرش من الجمل یعنی یکون و من الجمل، خبرش اینه. و وقت التی در واقع صفت جمل هست، لا محل لها من الاعراب، صله این موصوله. البته حالا اینجا نخواسته که ما عبارت رو ترکیب کنیم، در واقع نحو قولهی تعالی، اینجا در واقع قولهی تعالی یعنی قول خداوند که بلند مرتبه است، خود این تعالی اعتراض هست، جمله معترضه هست. ضمن این که جمله معترضه در این عبارت اینه: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل این بدل از قوله تعالی است. جمله معترضی که ما اینجا داریم ان عصیت ربی هست، یعنی انی اخافو، من میترسم. از چی میترسم؟ عذاب یوم عظیم. اخافو فعل و فاعله، معمولی داره، معمولش عذابه هست، یعنی من میترسم از چی؟ از عذاب. عذاب در واقع مفعول اخافو هست. حالا یوم عظیم هم که مضاف الیه عذاب است و عظیم هم که صفت یوم. حالا جمله ان عصیت ربی جمله معترضه است که بین فعل و معمولش واقع شده. اون وقت اینجا هم که ما میگیم که نحو قولهی، قول خداوند، حالا قول خداوند چیه؟ قل انی اخافو، مثال میزنیم دیگه، میگیم جمله معترضه محلی از اعراب ندارد، مانند قول خداوند. اون وقت این قول خداوند چیه؟ قل انی. این قولهی عامله. من اینجا عرض کردم که قول معمول است و بدل نه، ظاهرا قول مقوله، قوله، یعنی میگیم قال، مثلا یه وقت اینطوری میگیم، میگیم قال الله، قال الله تعالی، قال الله تعالی. خب خداوند چی گفت؟ گفت قول انی اخافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل انی اخافو، قل انی اخافو تا الی آخر. خب حالا این انی اخاف رو که من ترکیبش رو گفتم، یعنی ان از حروف مشبهتون به فعل هست یا اسمشه، اخاف و خبرشه. خب این مثل انا اخاف و چطور مبتدا و خبره دیگه، حالا ان سرش وارد شده شده انی اخاف و این که درسته. اخاف و چه چیز را؟ عذاب یوم عظیم، اونم که درسته مفعولشه. این اسای تو جمله معترضه است که بین فعل و مفعول بهش واقع شده. منتها بحث ما سر قوله تعالی قل این تیکه رو میخواییم توضیح بدیم، چون ایشون هم سوالش از تعالی است. اگر جمله ما اینطوری بود قال الله تعالی قل انی اخاف، این مجموعه این میشد مقول قول، مقول قول، چون میگیم قال دیگه، قال الله خدا گفت. خدا چی رو گفت؟ اینو گفت، گفت که قل انی اخاف الله. این الان قال فعل و فاعل، این چیه؟ مفعول، مقول. میگیم تعالی یک جمله معترض است چون فعل است و فاعل، گفت خداوند که بلند مرتبه است. این جمله معترضه، این جمله تعالی معترض است، این جمله معترضه بین فعل و مفعولش واقع شده، این درست؟ حالا اگر به جای این فعل مصدرش رو بنویسیم، آیا مصدر هم عمل می کند؟ میگیم بله. میگیم نحو قول الله تعالی قول. حالا قول خداوند، الان قول مصدره، خب این مصدر معلومه، اضافه شده یعنی مضاف قرار گرفته، ضمن اینکه خودش مضاف الیه نحوم هست، مضاف به الله هم هست، اضافه شده مصدر مضاف به فاعل، به فاعل خودش اضافه شده قول الله. اون وقت این قول خداوند چی گفته خداوند؟ قول. خب این مقول قوله، اینم مفعول دیگه، مفعول، مفعول به یعنی مقول قولش. خب این مقول قول این همین پایین ترکیب میشه، تعالی هم که در واقع جمله معترض است. پس فرق نمی کنه چه ما بگیم قال الله این حرف را، چه بگیم قول الله این حرف را، این رو ما باید مقوله قول بگیریم و تعالی رو جمله معترضه بگیریم، جمله معترضه بگیریم. خب این هم راجع به این مسئله که ما حالا اینجا این رو در واقع قول معمول قولهی هست، قولهی عامله، این معموله. منتها ما اینجا گفته بودیم بدل، نه این بدل نیست، این مقوله قوله، مقول قوله، یعنی جمله قول انی اخاف و مقول قول هست. منم اینجا الان نوشتم که معمول یعنی به اصطلاح مقول قول، در واقع که نه مفعول محلا منصوبه دیگه، چون مفعول قال است دیگه. این تمام شد. حالا تمارین، اذکر سبب عدم الاعراب المحلی للجمل التي تحتها خطون، ذکر سبب عدم اعراب محلی را برای جمله هایی که زیرش خط هست، خط کشیده شده. خب الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، الان این الحمدلله محلی از اعراب نداره، خودش هم میگه ها، یعنی خودش اول بیان میکنه که جمله هایی که زیرش خط هست عدم اعراب محلی دارن، خودش اقرار میکنه، فقط از ما میخواد سببشو بگیم دیگه، ما نباید بگیم محلی از اعراب ندارن. خب اون که میگه ما خودم گفتم که محلی از اعراب ندارن دیگه، الحمدلله یه جمله است محلی از اعراب نداره، زیرش هم من خط کشیدم گفتم هم محلی از اعراب نداره، پس ما چی کار کنیم؟ ما فقط بگیم که جزو کدام یکی از اون هفت جمله هست. الحمدلله که مبتدا و خبره جزو جمله مستأنفه هست، استینافیه هست. خلق السماوات والارض صله الذی هست، علت این که محلی از اعراب نداره چون جمله صله است، الذی موصوله. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، اینجا ما دو تا جمله داریم، یکی کفرو به ربهم یعدلون. البته باز دقت بفرمایید، این در واقع دو تا جمله است، بعد از ثم و دو تا جمله داریم. یکی کفرو به ربهم، این جمله صله است، خود کفرو به ربهم تا اینجا، این باز یه خط میخواد، کفرو به ربهم جدا میکنیم. این جمله کفرو به ربهم محلی از اعراب نداره چون صله است، این درست. یه جمله داریم الذین کفروا یعدلون، الذین مبتدا یعدلون خبرش. شما بفهمید که این الذین مبتداست مرفوعه، باید بشه الذون، میگیم نه مبنیه دیگه، محلا مرفوعه. الذین مبتدا یعدلون خبرش. حالا این الذین یعدلون که الذین حالا با اون به اصطلاح دنباله هاش دیگه، جمله الذین یعدلون که الذین مبتداست، یعدلون خبرشه، این جمله محلی از اعراب نداره چون زیرششون خط کشیده دیگه. اون وقت این چه جمله ایه؟ علت این که محلی از اعراب نداره چیه؟ شما بفرمایید. آیا علتش این است که عطف به جمله خلق السماوات؟ یکی از مواردی که اعراب محلی بود، اعراب محلی نداشت، صفحه 191 هفتمین مورد گفت تابع جمله ای باشد که اون جمله محلی از اعراب ندارد. حالا اگر ما الذین رو عطف کنیم به خلق السماوات والارض، بگیم تابع خلق السماوات و الارض، خلق السماوات و الارض محلی از اعراب ندارد، پس الذین یعدلون هم ندارد، این میشه، ولی انظر معنایی غلطه. چرا؟ چون صله الذی خلق السماوات و الارض هست، ولی صلهش دیگه الذین کفرو نیست، چون وقتی که شما میگید تابع یعنی اینو بتونم جای او بذارم. وقتی که شما میگید که جاء زیدون و امرون، وقتی که شما میگید این امر تابع این زیده، یعنی اگه این زیدو بردارم این امر رو اینجا بذارم، درست میشه معنای جمله، جاء بر سر اینم میاد. پس این تابع عطف به خلقه نیست، عطف به جمله استینافیه هست. آیا یعنی اینطوریه؟ الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو شکر که خدایی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده و ظلمات و نور رو قرار داده، اینو من شکرگزاری میکنم. خب خدا رو شکر، سپس کافرین اینطوری شدن، این به عطف نمیخوره. پس عطف به الحمدلله نیست، عطف به خلق السماوات و الارض هم نیست. پس بگیم شماره هفتمی نیست دیگه، از اول اصلا بگو این الذین یعدلون، حالا با اون کفر رو برد بگیم که معلومه یه جمله ایست محلی از اعراب نداره، به خاطر اون الذین است، اون هیچی صله الذین است. خود الذین یعدلون چیه؟ بگیم الذین یعدلون جمله استینافیه است، خودش یه جمله مستقله. پس من اینجا نوشتم الذین یعدلون خودش استینافی است. شما بگید چه استینافیه؟ این که اول کلام نیست که. میگیم که نه، جمله استینافیه اونیست که در اثنای کلام هم هست، از ما قبلش منقطع باشه. میگیم خب این که منقطع نیست که، این در واقع عطف شده. میگیم نه، این ثم درسته که برای عطف هست، ولی ثم برای استیناف و انقطاع هم داریم، لذا اینجا در واقع بگونه ای نیست که ما الا و لابد بگیم باید الذین، چون انظر معنا جور در نمیاد ما عطف نمیگیریم، ولی اگر انظر معنا جور در بیاد اشکالی نداره که این رو تابع بگیریم. پس این الذین کفروا بربهم یعدلون، این رو میگیم ثم، سپس مطلب این است که، مثل اینکه اینطوری میگیم، میگیم من امروز دو تا مطلب به شما میخوام بگم، مطلب اول این است که مثلا راجع به فلان بحث، حالا فلان بحث اقتصادی یا سیاسی، این تمام میشه، میگم سپس وارد مطلب دوم میشه. این دیگه عطف نیست، این ثم میخواد جدا سازی کنه بین دو مطلب رو. پس این الذین یعدلون رو هم استینافیه میگیریم و عطف به قبل نمیگیریم، چون از نظر معنوی خیلی جالب نیست. به هر حال اگر کسی در امتحان این رو استینافیه بنویسه که درست، ولی اگر یه وقتم بنویسه که عطف به جمله الحمدلله، نمره داده میشه. بگیم الحمدلله، در مرحله اول ما خدا رو شکر میکنیم، بعدن هم میگیم که کسانی که کافر شدن مثلا چنین و چنانند، الذین کفروا بربهم یعدلون، این عطف بگیره به الحمدلله اشکالی نداره، چون الحمدلله محلی از اعراب نداره، ثم هم عاطفه است، اینم بگیم محلی از اعراب نداره. ولی بهتر این است که این ثم رو ثمه در واقع استیناف بگیریم، ثمه به اصطلاح مثل واو استیناف که دو تا مطلب رو جدا میکنه، اون وقت الذین یعدلون رو خودش رو جمله مستأنفه بگیریم. ولی خوب نیست که این رو عطف به خلق السماوات بگیریم، یعنی اگر عطف به خلق السماوات بگیره کسی نمره نمیگیره، ولی عطف به الحمدلله بگیره نمره میگیره. اگرم بگه که نه این یه جمله جداست، با ثمه اصلا جدا شده، اون ثمه از اون ثمه های عاطفه معمولی نیست، تمام. خب بحث یعدلون، یعدلون به چه معناست؟ کلمه عدل، عادل، دو تا معنا میده. یکیش به معنای کسی که عدالت به خرج میده، عدله یعنی تسویه برقرار کرد، عدالت برقرار کرد، مساوات برقرار کرد. یه عدله به معنای انحرفه هست، عادل یعنی به اصطلاح منحرف، منحرف از حق. دو تا معنای جدا و ضد هم داره. لذا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون یعنی از حق انحراف پیدا میکنن. نه اینکه حالا شما تو ذهنتون باشه بگید که پس این یعدلون چه معنایی میده. خب آیه بعد، یا ایها الذين آمنوا، خب این خطاب میکنه ای مؤمنین. این الذين آمنوا حالا مورد سوال ما نیست، بلا آمنوا رو میگفتیم که صله الذين است. ما لكم اذا قيل لكم منفروا في سبيل الله استاغلتم الى الارض. الان ما جمله یه دونه ما لكم داریم، چه می شود شما را؟ این جمله منقطع از قبل و استینافه، یعنی ایو شیء یکون لکم. ما در واقع مبتدا میشه، لکم خبرش میشه. این یه جمله منقطع از قبل است و محلی از اعراب ندارد و استیناف است. یکی هم استاغلتم الى الارض، استاغلتم از ثقل میاد دیگه، به باب تفاعل میره میشه تساغلتم، بعد میشه استاغلتم. این استاغلتم جزای شرط غیر جازمه، چون ازا هست دیگه، ازا قیل استاغلتم، اون وقت جزای شرط غیر جازم داشتیم. بله، ششمین مورد آخر صفحه قبل بود که ولو شاء الله لذهب بسمعهم، اونجا گفتیم ادات شرط غیر لازم لو، لولا، لما، ازای شرطیه و کیفه، که اینجا در واقع جواب ازای شرطیه غیر جازم هست. اینم تمام شد. جیم، یحلفون بالله لکم لیرضوکم، قسم میخورند به خداوند، یحلفون بالله، اینجا یحلفون بالله استینافیه هست و شما بگید که نه بحث قسمه، نه میگیم اونی که اونجا بود جواب قسم بود، اینجا قسمی نیست، میگه قسم میخورند. این جمله استینافیه یا ابتداییه، قسم میخورند که لیرضوکم، یعنی خب حالا لیرضوکم هم جزو اینا بود دیگه، قسم میخورند که شما رو چکار کنند؟ راضی کنند. این رو میشه جواب قسم گرفت، بگیم قسم میخورن که شما رو راضی کنن، یعنی قسمشون. البته اینجا یه وقت میگیم که بله قسم که میخوریم متعدقت بفرمایید، من میگم که مثلا قسم میخورم که زید مثلا بیگناه هست. قسم معمولا جواب قسم اونیه که قسم رو میاریم برای اثبات او یا نفی او. آیا اینجا قسم به خدا میخورند که ما بیگناهیم، اگه اینطوری بود اون میشد جواب قسم، ولی لیرزوکم غایت قسم هست. مثلا میگیم زید قسم میخورد که برادرش بیگناه هست تا مرا راضی کند. این که میگیم تا مرا راضی کند، این دیگه جواب قسم نیست. به نظر میاد که لیرزوکم جواب قسم نیست، اگرچه کسی در امتحان بنویسه یه مقدار با مسامحه ممکنه قبول بشه، ولی این جواب قسم نیست، این غایت قسمه، یعنی لارضائکم. اینجا این جمله محلی از اعراب نداره، اصلا این به تعویل مفرد جمله نیست، لیرزوکم به اصطلاح اصلا جمله نیست، به تعویل مفرده. اون وقت اینطوری میشه لأن یرزو، ارزا یرزی دیگه، یرزی یرزیانه یرزونه میشه لأن یرزو، ان یرزو به تعویل مستر میشه میشه ارزا اهم ایاکم، برای اینکه راضی کنند، راضی کردنشان شما را. ارزا اکم هم بنویسید اشکال نداره. اون وقت اینطوری میشه یحلفون بالله لکم، قسم میخورند به خدا برای شما. قسم به خدا میخورن، جواب قسم نیامده. قسم میخورن که مثلا ما بیگناهیم، ما نکردیم، اون جواب قسمه که نیامده. قسم میخورن، حالا این قسم خوردنشان برای چیست؟ برای راضی کردن شما. پس این لارضائکم من نوشتم جار و مجرور متعلقه به یحلفونه، چون به تعویل مفرده دیگه. اون وقت اینجا لیرزوکم که ایشون زیرش خط کشیده، اینجا در واقع جمله حساب نمیشه و بحث محلی از اعراب داشتن و نداشتنش مطرح نیست و این رو ما فقط باید اینطوری حل کنیم، بگیم که نه اصلا این رو ما کار نداریم، لیرزوکم جار مجرور متعلق به یحلفونه، خلاص. ولی شاید بعضی ها از اینجا برداشتشون این بوده باشه که این مثلا جواب قسم باشه و از این جهت چیز نداره، محلی از اعراب نداره. این رو هم در امتحان کسی بنویسه شاید با یه مقدار مسامحه بشه قبول کرد، ولی به هر حال درست نیست، حتما به نظر من میرسه که درست نباشه. والله و رسوله احق ان یرزوه، خب والله و رسوله احق ان یرزوه، خب این که الله مبتدا احق هم خبرشه، این باز ان یرزوه داره، اینم باز احق بالارضاء، اینم باز به سرنوشت همین دوچار میشه، یعنی این مضاف الیه احق میشه. یا و اونجا یه بی رو در نظر میگیریم، میگیم این مربوط به احق است، یعنی سزاوارترند به راضی کردن. یه نکته رو من عرض کنم، گاهی دقت بفرمایید حرف جر بر سر مفرد وارد میشه، مثلا میگیم که انا احق بل ارضاء من عدوک، مثلا به یه نفر نصیحت میکنیم، میگیم من که دوستت هستم، خیر خواهت هستم، تو بیا منو راضی کن، چرا میری دشمنتو راضی میکنی که در ظاهر با تو دوستی میکنه؟ اینجا احق با به مجرور میشه، احق بل ارضاء، ولی این ارضا اگر به صورت جمله ای باشه دیگه با سرش در نمیاد، میگیم انا احق ان ترزی، یعنی ترزی، یعنی من سزاوارترم که راضی کنی مرا. اینجا مادامی که ان ترزی نیست به نداره، مثل همین جوانم به نداره، ولی وقتی که مفرد میشه این بهم میاد، طبیعتا ما میگیم اینجا احق بعدش انترزیانی میشه ارزا، یه با هم سرش در میاریم، یعنی در تعویل مسترش با میذاریم دیگه، وقت میگیم جار و مجرور متعلقه به احق، اینطوری میگیم. پس به هر حال اینجا هم ما در کل این جیم به نظر میاد که اصلا ما غیر از یحلفون بالله دیگه ما جمله نداشته باشیم که مثلا بگیم لیرزوکم یه جمله است، حالا بگو محلی از اعراب دارد ندارد، نه اینا رو اصلا دیگه کاری باش نداریم، چون این لیرزوکم رو جار و مجرور میگیریم، ان یور ظهر هم جار و مجرور میگیریم یا مضاف الیه احق میگیریم، دیگه اصلا از حالت جمله خارج میکنیم و بحث نمیکنیم که محلی از اعراب دارد یا ندارد. یه اعراب مایلی هم داریم که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، نزدیک شد برای مردم حساب اینها در حالی که اونها در غفلتند و اعراض میکنند. این و هم فی غفلت جمله حالیه هست. اون وقت و هم مبتدا و هم، حالا خبرش رو میتونیم فی غفلت بگیریم، بگیم و هم فی غفلت، در حالی که اینها در غفلتند، و بگیم این جمله حالیه است. میتونم بگیم و هم معرضون، در حالی که اینها اعراض میکنند در حال غفلت. اون وقت اگر بگیم و هم معرضون، جمله هم معرضون میشه جمله حالیه. اون وقت فی غفلتن دیگه جار و مجرور میگیریم متعلقه به معرضون. پس دقت بفرمایید، در واقع به نظر میرسه که هم رو ما باید ناچاریم اینجا مبتدا بگیریم، این که شکی نیست، چون این معرضونه، معرضون رو هم خبر میگیریم میمونه این فی، یعنی اون واقع اینطور میشه و هم معرضون در حالی که اینا معرضند، این جمله رو حالیه میگیریم مجموعش، و فی غفلتن رو میتونیم یه جمله دیگه بگیریم، میتونیم هم جار و مجرور بگیریم متعلق به معرضون، یعنی بگیم و هم معرضون فی غفله، اینطوری بگیریم دیگه مشکل آنچنانی نداریم. پس اگر ما سوال کردیم اینجا که اینو ترکیب کنید، شما باید بگید که و هم معرضون جمله مبتدا و خبریه است و جمله حالیه است محلا منصوبه، و فی غفلتن رو چکار کنید؟ فی غفلتن رو جار و مجرور متعلق به معرضون بگیرید. میتونیم هم فی غفلتن رو جداگانه یک جمله حالیه بگیریم از هم، یعنی بگیم هم در حالی که در غفلتند معرضند. خب این بهتره طبیعتاً. پس من یک بار دیگه میرم میگم که شما سردرگم نشید، یک بار دیگه عرض میکنم، شما این مقدار از ترکیب رو حتما بگید، و هم معرضون بگید، هم مبتدا معرضون خبرش، جمله هم معرضون حالیه و محلا منصوب، این تمام. حالا میخواید فی غفلتن رو ترکیب کنید، یک ترکیب ساده هست که بگید فی غفلتن جار و مجرور متعلقه به معرضون، تمام. یک ترکیب یه مقدار پیچیده تره ولی بهتره و از نظر معنا سرراست تره، بلکه این ترکیب دوم نشون میده که اون فی غفلتن رو جار متعلق بگیریم همچین جالب نیست، حتی بعد ممکنه بعضی رو درست ندونن. این فی غفلتن رو ما خودش رو جمله حالیه میگیریم متعلق به محذوفه دیگه، و اون محذوفش حساب میکنیم، میگیم هم در حالی که در غفلتن، یکونون فی غفله، کائنون فی غفله، اون وقت این کائنون فی غفله رو خودش رو چکار میکنیم؟ جداگانه حالیه میگیریم. پس فی غفلتن یه حال میشه، هم معرضون یه حال دیگه میشه. خب مثال دیگه، و ما ارسلنا قبل که الا رجالا نوحی الیهم، نوحی الیهم صفت رجاله، رجالی که این صفت دارن که وحی میکنیم به اونها، فسألو فعل و فاعل، اهل الذکر مضاف مضاف الیه مفعول فسألو، ان کنتم لا تعلمون شرط است، جواب شرط حذف شده، جواب شرط فسألوی بوده که حذف شده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.